قبل از ردیف سودا و ما و شیدا و زهرا همه رنگ بوی عشق دارن. جناب خالصی شما همین غزل رو شنیدید، اما دیدگاه عرفای مختلفی رو میشه در مورد عشق بررسی و مطرح کرد. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. اما هر کسی با زبان عشق رو خواسته تعریف بکنه، اما جای انگار پای کلام لنگه، باز خیلی کامل بیان نشده. اما هر چه هست سخن عشق زیباست. اما نگاه ابن عربی بخوایم در مورد صحبت کنیم در مورد عشق.
بله حتما. ابن عربی تو برنامه گذشته که با حضرت عالی هم کلام بودیم اشاره کردم بانی عرفان نظری شناخته میشه.
بله.
و حالا ممکن از ما بپرسن شما در مورد ادبیات فارسی دارید صحبت میکنید، ادبیات عرفانی فارسی چرا از ابن عربی یاد میکنید؟ من به عنوان رفع دخل مقدر بگم که به تعبیر علمای کهن و فضلای قدیمی که ابن عربی بانی عرفان بوده و بسیاری از عارفان ما پس از ابن عربی تحت تاثیر نوع اندیشه ابن عربی بودن، از جمله فخرالدین عراقی که الله تصادفاً شما ابیاتی از او رو خواندید و بسیار شاعر عجیبی است، بسیار عجیبه. او هم مثل احمد غزالی زندگی شگفت‌انگیزی داشته، دل سوخته بوده و زندگیش تجربه زیستشه که در اون ابیات شگفت‌انگیزی که شما نقل کردید وجود داشته. عراقی و بسیاری از عارفان ما تحت تاثیر ابن عربی بودن و ابن عربی کسی است که در فضای غرب جهان اسلام، فضای غرب من جغرافیایی دارم میگم، در حوزه تمدن اسلامی در حوزه اندلس اسپانیا تاثیرگذار بوده تا زبان فارسی و شبه قاره هند که خودش زیستش در اون قسمت در شرق فرهنگ اسلامی هم تاثیرگذار بوده. حالا ابن عربی بیان خاصی داره و من دارم عرض میکنم که اتفاقا داخل عرفان نظری اسلامی است، هرچند که بانی عرفان نظری اسلامی شناخته شده اما همسو هست با بسیاری از نظریات دیگری که پیش از ابن عربی در زبان فارسی بیان شده. مثلا همین دقیقه پیش تصادفاً صحبت شد از اینکه عشق هم همچون علم در نزد افلاطون یادآوری و تذکره، عشق هم تذکر و یادآوری است نزد عطار که مغز عشق عاشقان یادی بود، یاد خاطر است که در اون بیت از خودتون خوندید. حالا اون بیت رو دوباره بخونید بیاد دارید آقا.
در راه عشق مقصد عاشق وصال نیست، شیرین تر است از خود شیرین خیال او.
خیال او. خب این بیت از آقای توانگر هم که معاصر هست، از که من نمیدونستم این بیت از شماست و نشیده بودم، بیت رو خیلی هم عالی زنده. از که مبتنی بر همون متون عرفانی کهن است، شاید ناشی از اون انسی که شما دارید با متنهای عرفانی تجلی پیدا کرده. حالا اگر میگه مغز عشق عاشقان یادی بود عطار نیشابوری در مصیبت نامه هست،
بله
که این رو میگه. ابن عربی هم تقریبا همین بیان رو داره. ابن عربی در مورد عشق میگه که هر عاشقی خیال معشوق رو برتری میده و بیشتر خوشش میاد و خوشتر میداره تا نسبت به خود معشوق. یاد یار، نمیگم برتر از یاره، من دارم ابن عربی رو به زبان فارسی و با زبان محاوره به عمد دارم تلاش میکنم که ساده سازی بکنم.
نمیگم سکوت میکنم که شما حرفتون کامل.
خواهش دارم آقای توانگر. اینکه عاشق خیال معشوق و یاد یارش رو ترجیح میده بر خود یار، یا به تعبیری خوشتر میداره، این بیان جناب ابن عربی است. این به چه معنایی است؟ به این شکلی که ابن عربی میگه عاشق، حتی عاشقی که رسیده است، یعنی به وصل رسیده، من ترجمه دارم میکنم، عاشق حتی عاشق رسیده به لذت وصل، در عین حال که در وصله طالب و جویای دوام وصل و لذت‌هایی است که از این وصال برمی‌خیزند. باز هم جالبه که استطرادن دقایق پیش در مورد فراق و وصال صحبت شد. شما استطرادن گفتید من یه دو سه جمله گفتم که عده‌ای ترجیح میدهن فراق رو بر وصال، و الان دیدم که ابن عربی هم داره به یه شکلی مطرح میکنه فراق رو، به سال رو که نزدیک از من دیدگاه. میگه حتی عاشقی که به لذت وصل رسیده طالب و جویای دوام وصله، یعنی همون بیم فراق، بیم از بین رفتن و انقطاع وصال.
چون مثالی خالصی یک بحثی بیش بود، من سوال برام آدمی همیشه عجوله برای دیدن. من یک شرطی هم دارم، میگم اول کسی که بت را ساخت مشتاق‌ترین کس بود به دیدار خدا. یعنی خیلی آدمی عجوله دیگه، همش دوست داره که ببینه او خدا را، همان چیزی که موسی در کوه ارنی رو خواست. و بعد ما میبینیم که شاعر میگه که امام علی علیه السلام در اون جمله معروف میگه که فمن یموت یرنی، یعنی هر کس که بمیره من رو میبینه. حالا منظور اون نوره، انسان کامله که هر انسانی میبینه بعد از مرگ، همه میرسن، نقطه اتصالشون همه هست. اما چیه که انسان انقدر عجول دوست داره از پشت همین چشم ها ببینه، در قالب همین بدن قبل از مرگ ببینه؟ چون این شعر نمیدونم برای کیه، میگه که مرگ را دانم ولی تا کوی دوست را اگر نزدیک تر داری بگو. یعنی انسان عجوله که قبل از اینکه بمیره میخواد در قالب همین تن روبروی او بیسته و او را ببینه.
این بیتی که شما خوندید میگید نمیدونی از که، هیچ کس نمیدونه از که،
بیت لاعدریه.
لاعدری البته یه دهی گفتن از آقای علی حاتمیه، آقای علی حاتمی سینماگر
باشه،
چون در فیلم ایشون
دل شدگان
بود که بله. ولی نه، یه دیگه هم گفتن نه، از شاعران معاصر هم یکی دو سه نفر گفتن اونا هم انکار کردن. حالا من به عمد اسم نمیارم، ولی بیت بسیار عجیبه،
خیلی عجیب.
بسیار عجیبه. در هر صورت بپذیریم که تو روح معاصر ما جاری شده. اما اشاره کردید، گفتید ظاهرگرایی ولی چرا طالب دیدن. خب همینجا این بس ابن عربی رو فعلا داخل پرانتز بذارم، این صحبت شما رو ادامه بدم، بعد باز میگردم به
خیلی
عربی.
دور نیست
بره. نه بله، نه دقیقا نزدیکه. این که فرمودید همچون حضرت موسی و این که طالب دیدار هست، چرا انسان عجوله، این شتاب زدگی به نظر نمیرسه در این مورد خاص. انسان البته شتاب زده هست و عجوله، اما شاید این مصداقش نباشه، شاید این مصداق ظاهرگرایی و توجه ما به ظاهر باشه. منتها این که حضرت موسی تقاضای رؤیت حضرت حق رو میکنه و رؤیت الهی بحث پیچیده است. این که گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست، که مولانا میگه خیلی عجیبه، میگه من گوشم شنید مست شد، حالا باید ببینم. خب ما میدونیم که رؤیت الهی خداوند دیده میشن، این یکی از بدیهیات عرفان اسلامی است. ببینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را، جناب فردوسی. این یک اصل مسلمیه در مقابل اشاعره و معتزله. اون درگیری ها، عده معتقد بودن که رؤیت الهی ممکن هست منتها در روز قیامت، عده معتقد بودن در همین روز
دست قائلند و
بله، چون بر اساس کریمه قرآنی است. نه، اینا بحث های نظریه تاریخی است و عده بسیار قلیلی بودن و بنیان عرفان نظری میدونه، عرفان اسلامی میدونه، جناب مولانا میدونه، منتها بالاخره یک بازی زبانی ذهنی عجیبی است با این. میگم مولانا وقتی میگه کو قسم چشم صورت ایمانم روزوست، میدونه که دیده میشه، منتها یک حالتی است.
بحث
به هم دلیله که بحث رؤیت الهی بحث پیچیده میشه. یعنی میخوام بگم اولین چیز برای ما اینه که خب مسلما بت خدا نیست، مسلما حضرت حق و خداوند دیدنی با این چشمان نیست. جناب فردوسی گفته، مولانا گفته، همه گفتن. چطور میشه که پس مولانا چنین تقاضا و آرزویی داره که گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست؟ بالاخره این یک درگیری ذهنی است، تقاضای وصال توش میبینم نه شتاب زدگی.
البته مولانا یه جایی میبینیم که بابا طاهر عریان مثلا انقدر ساده بیان میکنه که کسرت رو به وحدت میکشه، به هر جامعه نگرام کوه و در و دشت نشان از قامت
رحمت.
که ما خود حق رو نمیتونیم بیاریم، جلواتش رو بیاریم،
تجلیا. خب این پاسخیست به اونایی که درخواست دیدار. چو رسی به تور سینا، ارنی نگو و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. بعد ادهی بازی کردن با همین بیت که حالا حافظه من یه مقدار ضعیفه. چو رسی به تور سینا، ارنی نگو و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. و بالعکس ادهی گفتن که چورسی به تور سینا، ارنی بگو و مگذر، که جواب دوست خوشتر ز جواب لنترانی.
یکی دیگه هم هست، چه ترا چه لنتر،
چه ترا چه لنتر، یه بیتی هم منصوب به حضرت علامه بود، در همین مورد که اون البته از علامه نیست. بنابراین آره، این که شما گفتید چرا انسان شتاب زده است و میخواد ببینه، عرض میکنم حالا انسان شتاب زده است، عجول. کریمه قرآنی هم میگه انسان ظلومن جهولا، و انسان با شتاب میخواد که به لذت برسه. اما این میتونه ناشی از ظاهرگرایی باشه که بالاخره ما انسانیم و درخواست میکنیم که با حواس خودمون به اون حالا یه چیزی نزدیک به رؤیت الهی و رؤیت حضرت حق برسیم. و پاسخ اجمالی به این درخواست وام همون ابیاتی بود که شما از بابا طاهر عریان خوندید. بله. که شما به تجلیات نگاه بکنید.
بله. بسیار عالی.
آثار الهی نگاه
بکنید. بسیار زیبا. اما بیا فاصله کوتاه بگیریم بعد در بخش بعدی نگاه ابن عربی به عشق. با حضور شما شنوندگان عزیز زیباتر و برنامه ما که در مبحث عشق داره پیش میره و ما هم گام به گام در کنار شما داریم در این هوای خنک استقنا نفس میکشیم و آسوده خیالیم که شما هم با ما هم رنگ و هم نظرید، یک دلید. اما من و جناب احمد خالصی در استودیو تمام هم مقممون اینه که بتونیم در این فرصت کوتاه از عشق چیزی هم خودمون یاد بگیریم هم شما اون لذت ذوق و چشیدنش رو تجربه کنید. جناب خالصی، ابن عربی رو
بله.
دیدگاه ابن عربی در مورد عشق رو بررسی کنید.
خواهش میکنم. از میگم که ابن عربی معتقد هست که هر عاشقی خیال معشوق رو ترجیح میده و خوشتر میداره نسبت به خود معشوق. این بحث رو ناخواسته مطرح میکنه که بحث لذت وصال و اندوه فراق هست. سطری خوندم از ابن عربی که عاشق حتی عاشق رسیده به لذت وصل، طالب و جویای دوام وصل هست و لذتی که برخواسته از وصله، ولی این دوام موجود نیست. نتیجه که میشه از این بیان ابن عربی گرفت در مورد عشق اینه که عشق یک شکلی از طلبه، یک شکلی از خواستنه و ما میدونیم که عشق ازلیست، سرمدیست، پیش از خلقت وجود داشته و انگیزه خلقت با آفرینش بوده. بنابراین ما این حالت طلب و خواهشی که داریم طالب چیزی هستیم که موجود هست. تکرار بکنم، افلاطون اگر میگه که علم یادآوری و تذکره و این نیست که ما از صفر بریم یه چیز یاد بگیریم، به تعبیری در یک تشابهی عارفان ما گفتن که عشق هم همین گونه است. عشق از پیش موجود، عاشق و معشوق از پیش وجود دارن، موجود هستن، در ذات ما حضور دارن و ما این طلب و خواهشی که داریم که ما یک دوامی داشته باشه این ارتباط عاشقانه یک گونه از طلبه، ولی طلب چیزی که موجوده، وجود داره، از قبل از پیشا پیشه، افریوری قبلیه، ما تقدمه به تنگی چون از قبل هست، بنابراین به نوعی تحصیل حاصله. به اصطلاح کهن میگن که چیزی تحصیل حاصل یه امر بیهوده‌ایه دیگه، میگن چیزی که حاصله دیگه دنبالش رفتن بی‌معنی است، از قبل وجود داره. حالا یه بحث زبان شناختی و ادبی است. این تحصیل حاصل رو حالا به بیان فارسی داریم بیان میکنه، میگه طلب چیزی است که پیشاپیش موجوده. بنابراین عشق، ابن عربی داره بیان میکنه که گونه ای و شکلی از طلب و خواستن و نیاز هست از چیزی که پیش از پیش وجود داره و طلب چیزی که غایبه اما حاضره، به اون تعبیر حاضر و غایبی که در عرفان اسلامی دیدیم. این نگاه ابن عربی به عشق در نگاه عرفانی منجر میشه به یگانگی و اتحاد عاشق و معشوق و عشق، این سگانه یا دوگانه عاشق و معشوق یا سگانه عشق و عاشق و معشوق رو یگانه میکنه، میرسه به یه چیزی به عنوان عشق، به ماهوه عشق، عشق که ذاتی است، عشق ذاتی. ما این گونه میبینیم. آقای دکتر شرف الدین خراسانی استاد فلسفه، خدا رحمت شون کنه، در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی سالا پیش من همراه با عده‌ای از دوستان خدمتشون بودیم. شون مترجم بسیار برجسته در حوزه فلسفه هست، فلسفه یونان رو بسیار خوب کار کرده، آثار متعددی داره، خدا رحمتش کنه. بحث زندگی شخصی ایشون شد که حالا چیزایی که زندگی شخصیشه و الان قابل بیان نیست. ایشون گفت من عاشق عشقم. من بحث این شد که آیا این جمله تکراری که بسیار میپرسن که آیا تا حالا عاشق شدی، گفت من عاشق عشقم، از اولم عاشق عشق بودم. پرانتز بسته که جمله آقای خراسانی نقل کردم، برگردم به ابن عربی، انگار بدون این که بخوام بین این دو بزرگوار جناب ابن عربی و جناب دکتر شرف الدین خراسانی مرحوم زنده یاد ارتباطی برقرار کنم، ایشون اهل عرفان به این معنا نبودن، اما یه تجربه زیسته است که بعضیا دارن که یک اتحادی بین اینها میبینن و یک عشقی به مواجهه عشق و عشق بدون تعین، یعنی عشقی که هیچ تعینی نداره، عشقی که هیچ متعلقی نداره، به هیچ امر بیرونی وابسته نیست، درون انسانه.
حتی عاشق خیلی معتقدن که مجنون و لیلا عاشق هم نبودن، آنها عاشق عشق بودن و وجه اشتراکشون در عشق هم بود که هر دو به یک عشقی رسیده بودن و هر دو عاشق یک عشق بودن، نه عاشق همدیگه نبودن.
این نگاه به لیلی و مجنون میگم جدا از سرعت لیلی و مجنون و بسیاری از این قصه های عاشقانه دیگر رو دی بر همین نمط که شما میگید تفسیر و تشریح کردن. این که بالاخره یک عرض میکنم اگر ما این متن های عرفانی رو مبتنی بر این حدیث قدسی، کریمه قرآنی و مواریث دیگر مذهبی بدونیم که مبتنی هستن، اونا میگن که اگر حالا به تعبیر شما میگی لیلی و مجنون عاشق عشق بودن، من عرض کردم ابن عربی و آقای شرف و دیگران همینجور، دلیلش ناشی از این نیست که لیلی و مجنون آدمهای برجسته‌ای بودند، بلکه به این دلیل که ذات عشق در تمامی جهان و عالم و کائنات سرایان داره. وقتی مولانا میگه گر نبودی عشق بفسردی جهان، یعنی اینکه ما ذات حضور ما و ظهور ما در جهان، ما به معنای انسان، همه انسان ها مبتنی بر عشق، حتی کوه هم وقتی که عشق بر او تجلی پیدا کنه و نور تجلی الهی اونجا هست، دو چالاک میشه به تعبیر مولانا. این چالاک بودن رو به معنا میگین که انسان ها میخوان اگر زندگیشون رو ادامه بدن و انسان ها اگر میخوان دوام لذت وصل رو داشته باشن، باید مبتنی باشه بر این عشق و رابطه عاشقانه بین انسان و خدا.
و حتی عاشق و معشوق خودشون انگار به قصد یه جوری کشش میدن، طول میدن این فراقه ایجاد بشه، همون فراقه انگار اون عشق رو نگه میداره، چون اونا با هم بخوان یکی بشن، در عشق حل بشن، انگار دیگه خب به وحدت میرسن، تمام میشه میره. یک بیت اجازه هم از خودم دوباره بخونم. زمانه وزن محبت به صبر می سنجد، وگرنه عشق کجا بود اگر فراق نبود. مولا امیر هم امیر مولا علی ابن ابی طالب هم می فرمایند که اگر اشتباه نکنم، الفراق و عقوبت العشق، که فراق عقوبت عشق است.
بله، جملتون تمام شده. عرض کنم که آره، این نگاه که حالا برگردیم به بحث فراق و وصال و
میخوام که بس در مورد ابن عربی رو هم تموم کنیم.
بله، ابن عربی رو من الان آره تموم کردم که این اندوه و فراقی که اندوه و رنج و دردی که در فراق هست، خیلی ها میگن مطلوبه،
اصلا لذت میبرن
ولی لذت میبرن. آره من تا میگم ببینید یه موقع ما داریم متن عرفانی میخونیم، من الان واقعا تلاش میکنم که دوچار احساسات نشم.
بله
الان روبروی خودم چند صفحه از کشف الاسرار رو آوردم در مورد عشق، این حالتو میذارم کنار چون میدونم دیگه مجال نیست تو این برنامه بخونم. و ابیاتی از مولانا شما خوندید، از ابن عربی صحبت کردیم، از عشق شناسی متون عرفانی صحبت کردیم. من واقعا تلاش کردم تو این برنامه که یه لگامی بر احساسات خودم بزنم. ببینید دو تاست، یه موقع من متن میخونم و تلاش میکنم به عنوان
بی‌طرفانه،
نه حالا فقط بی‌طرف، بالاخره مخاطب ما یک شنونده رادیو این وقت شب نیمه شب نشسته داره متن عرفانی رو میشنوه، درک و دریافتی داشته باشه از نظریات عارفان ما، شاعران ما چگونه عشق رو توصیف کردن. یه موقع این حالته، یه موقع من هی دارم یاداوری میکنم جناب توانگر به خودم که تمام این نظریات عرفانی که من دارم نقل میکنم مبتنی بر تجربیات زیسته این شاعران هست. امکان نداره که مولانا، ابن عربی، شما از دیگه از کی از عراقی خوندین، از عراقی و عارفان دیگری که حالا امشب تو برنامه ازشون مت خوندیم، اینها تجربه زیسته نباشه و فقط خونده باشن که یحبهم و یحبونه، چون قاری قرآن بودن این رو حتما خوندن ولی فقط به این بسنده نکردن. اینها تجربه زیستشونه. اینها وقتی که مولانا بیان میکنه که کوه در رقص آمد و چالاک شد، یا بیت دیگه‌ای داره عالم چو کوه طور دان، ما همچو موسی طالبان. طالبان افغانستان البته نه، طالبانه طالب دیدار هستیم، رؤیت الهیه. هر دم تجلی میرسد بر میشکافت کوه را، یا بیت دیگه عالم چو کوه طور شد، هر ذره ای پر نور شد، مانند موسی روحم افتاد بیهوش از لقا. که حضرت موسی وقتی که تقاضای دیدار میکنه، همون بحث رؤیت الهی و ارنی، بیهوش میشه و کوه در رقص میاد، چالاک میشه. خب ببینید این فقط نمیتونه خونده مولانا باشه، اینکه مولانا در کریمه قرآنی خونده یا در متن فرض بفرمایید عارفان پیش از خودش، چون میدونیم متأثر از عطار و سنایی بوده، مثلا در اونها خونده. هم متن عرفانی است که ما داریم میخونیم، هم توجه میدیم که این تجربه زیسته عارفان بله و شاعران ماست. حالا عده‌ای از شاعران ما و عارفان ما در سبک‌های بیانی خودشون، چون ادبیات عرفانی است و اینا متن ادبی است، اینو با لحاظ بکنیم که احوالات دگرگونی نسبت به هم دیگه داشتن و این احوالات رو در اثر ادبی خودشون متجلی کردن. شاعری بیشتر دچار فراق بوده و فراق رو ترجیح میداده، بیان نظری هم در اثر ادبی خودش داره. بالاخره این سخناشون از دل برآمده، لاجرم بر دل ما میشینه. چقدر وقت داریم آقای توانگر؟
حدود فکر میکنم 6-7 دقیقه. دو دقیقه.
من در یه دقیقه تموم بکنم. منظورم اینه که ما میدونیم که اثر ادبی که از دل برمیاد لاجرم بر دل مینشینه، هر یک از این عارفان ما با همدیگه تفاوتهایی داشتن. مولانا با عطار تفاوتهایی داره، با اینکه هر دو وارث عرفان خراسان هستن. بله. ابن عربی با عراقی تفاوتهایی داره. بنابراین اگر ما امشب تو
برنامه برای عراق عجم هستن،
تفاوتهای روحی فکری هم من منظورم هست. ببینید این که اگر تو این بحث برنامه امشب ما استطرادن تردن للباب به قول علما و فضلا بس از این افتاد که فراق یا وصال یا دوام وصل یا بیم فراق یا حزن و حزن، همه اینها ناشی از تفاوت تجربیات عرفانی شاعران ماست. عارفان ما، شاعران ما، نویسندگان ما تجربیات متفاوتی داشتن، مثل شرح شطیات روزبان بغلی که بنده بخش از اون رو خوندم، مثل فخرالدین عراقی که شما خوندید و دیگران. این تجربیاتشون رو در اثر ادبی متجلی شده، در اثر ادبی تجلی دادن، که حالا غزل باشه، شرح شطیات باشه، معارف بهای ولد باشه، سلطانان. این تفاوت تجربیات اونها در تفاوت نظریات عرفانی جلوه‌گر شده و ما پس از هزار سال بود متوجه این تفاوت‌ها باشیم، در این حال که همه اینا یک اشتراک نظری دارن. ما از یه پهنه‌ای میتونیم صحبت بکنیم به عنوان عرفان اسلامی، متن ادبی عرفان اسلامی و حالا بحث عشق شناسی.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتیم. البته شما میزبانین و از شما مردم عزیز سپاسگزارم که برنامه ما رو گوش دادید. هرچه از عشق گفتیم کم گفتیم، باز بیشتر خواهیم پرداخت به موضوع عشق. اما با شما شنوندگان عزیز همراه با صدا بردار خوبمون سعید خلیل نژاد، امیر بنیاشمی تهیه کننده و جناب آقای احمد خالصی، بنده هم کوچیک، همه شما مصطفی تمام‌گر، با شما خداحافظی می‌کنم. و یادتون باشه عاشق شعر نروزی کار جهان سرایت.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.